دارن که امتداد راه انبیا و اوصیا و اولیا و معصومین، یعنی که اتفاقا هم میدونن چی میخوان. یعنی راه بشریت، کاروان بشریت که به راه افتاده از ابتدا، از در واقع ابتدای کار تا به انتها میدونه داره به کدوم مقصد حرکت میکنه. و انقلاب اسلامی یک فرایند از همین حرکت که موتور این بحث رو تا قبل از تشکیل دولت کریمی میخواد روشن کنه. وقتی شما یک همچین ادبیاتی داشته باشید، اصلا مواجهتون با جبهه مخالفین و معاندین نگاه حق و باطل میشه. یعنی الان ما وارد بحث در واقع نگاه حضرت امام به جنگ که میخوایم بشیم، باید با این عقبه ببینیم که حضرت امام جنگ رو جنگ حق و باطل میدید. یعنی درسته. جنگ تمام کفر با جنگ در واقع تمام جبهه حق، و با این نگاه وارد وقتی بازی جنگ بشیم، ما اصلا ادبیاتمون متفاوته. الان شما نگاه بکنید تو عرف رایج تو حوزه جنگ ها و انقلاب ها، خب میگن خب مثلا دیپلماسی برون رفت از جنگ از طریق راه‌های سیاسی و غیره، و بالاخره میشینیم دور میز با هم یه کناری میایم، بالاخره یه چیزی ما میدیم یه چیزی ما میگیریم و کار تموم میشه و یه صلح ایجاد میشه و تمام میشه. اما اندیشه حضرت امام چون با چارچوب بحث حق و باطل هست بنده. اصلا ببینیم تو این چارچوب و تو این پارادایم ما نمیتونیم اینو ارزیابی بکنیم. با این پیش زمینه حضرت امام این رو میدیدن. این ادبیات رو حضرت آقا بعد از دوره در واقع جنگ و در دوران رهبریشون جوری دیگه برام ترجمه کردن که از اون به فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی یاد میشه. بارها بارها تو سخنرانی‌هاشون در طول 15 20 سال گذشته به انهای مختلف ایشون اشاره کردن که حرکت انقلاب ما در طول در واقع راه انبیا و اوصیاست و گام‌ها و مراحلی داره که انقلاب اسلامی و پیروزی اون تازه یک مرحله بود. مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی، مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی، مرحله چهارم تشکیل جامعه و کشور اسلامی، مرحله پنجم تمدن نوین اسلامی. بله. شما وقتی این مراحل رو و این موجود زنده انقلاب اسلامی رو نگاه می‌کنید، می‌بینید که خب هر کدوم از این مراحل دچار موانعی است. یعنی خود پیروزی انقلاب مانعش نظام طاغوت بود که برچیده شد، انقلاب در سال 57 پیروز شد. اون ملاحظات خاص خودش رو در حوزه مقاومت داره. همین مقاومتی که مردم امام با پیام‌هاشون و با هدایت از دورشون در واقع تو صحنه جامعه می‌کردن، فرهنگ مقاومت در سطح تراز تشکیل انقلاب اسلامی رو ایشون ایجاد کرده بود. در گام دوم در مواجهه با تشکیل نظام اسلامی که ما در واقع اونجا باید بیایم یک ساختار جدیدی رو تجدید بنا کنیم و نیام از تفکر و در واقع مدل‌های غربی استفاده بکنیم، خب میاد اونجا نظام سازی میشه، مردم رأی به جمهوری اسلامی میدن، مقاومت کردن در مقابل تشکیل این نظام تو مرحله انقلاب دوم و لانه جاسوسی اتفاق میفته. ظاهر اون موضوع اینه که ما اومدیم یک مرکز فساد و مرکزی که داشت کار اطلاعاتی و امنیتی بر علیه انقلاب انجام میشد رو خونسا کردیم، ولی باطن قضیه، یعنی از ظاهر بخوام کنار بریم، در واقع ما نظام غربی و لیبرال رو کنار زدیم. خب میدونیم بعدش دولت بازرگان سقوط میکنه. یعنی ما انقلاب دوممون رو که حضرت امام میفهمند مهمتر از انقلاب اول، با زدن در واقع نظام فکری غربی و ایجاد یک نظام اسلامی و پایه‌ریزی اون به وجود میاریم که اینجا در واقع مرحله بسیار مهمتری از این مرحله. پس اینجا یه مرحله از مقاومته، یعنی مقاومت در مقابل استکبار، تو فاز اول مقابله در مقابل استبداد داخلی، تو فاز دوم مقابله در مقابل استکبار. و روح پیام‌هایی که حضرت امام در مواجهه با غرب دیدن که شاید قبلش سابقه نداشته اینجور مواجهه ایشون، و فضایی که به سمت تنازع و تشدید شدن در واقع مواجهه جبهه غرب با ایران منتهی میشه، و در این حال این یه بستری که مردم دارن رشد میکنن و تربیت میشن با مبانی اندیشه اسلامی و با همون راه در واقع انبیا و معصومین در واقع اینجا بیشتر آشنا میشن که همون راه مقاومته. یعنی اون واقعه تبس پیش میاد، تجزیه طلبی ها پیش میاد، امام پیام مقاومت میده، بحث مثلا پاور پیش اومده قبل از جنگ، امام میگن که اگر نمیتونی جمع بکنید من به مردم پیام بدم بیان تو صحنه. یعنی امام با این شکل یواش یواش ذهنیت و بدنه مردم رو برای مقاومت گسترده‌تر برای مراحل بعدی آماده میکنه، که در واقع ما بعد از تشکیل نظام سازی که میخوایم وارد مرحله تشکیل دولت اسلامی بشیم، میبینید که مواجهه جنگ سخت تمام عیار برای اینکه این مدل الگو شکل نگیره در انقلاب به وجود میاد، و بعد زدنها و موج ترورها شکل میگیره. یعنی خواص اهل حقی که در واقع تو مقطع وجود داشتن، میبینید در دوران انفجار ترور رئیس جمهور، نخست وزیر، حزب جمهوری، یعنی سعی میکنن افرادی که در تشکیل دولت اسلامی میتونن موثر باشن و یک دولت الگو نمونه در منطقه به وجود بیارن و این موج دومینووار به سمت کشورهای در واقع نظام پادشاهی حرکت بکنه، سعی میکنن این رو متوقف بکنن و این همراه با موج درگیری‌های سرش است. بنابراین حضرت امام نگاهشون نگاه حق و باطل بود.
درست.
که در پایان جنگ هم در پیام‌هاشون ایشون میگن این جنگ جنگ تمامی اسلام در مقابل تمامی کفر و جنگ حق و باطل و تمام شدنی نیست. یعنی در واقع با این ادبیاتی که حضرت امام میگه این جنگ تمام شدنی نیست، یعنی همون در حوزه جنگ سخت و انتقال به سمت جنگ نرم، انتقال به سمت جنگ نیمه سخت، و الان مقطعی که الان به سر میبریم جنگ هوشمند. یعنی ما الان در مقطعی به سر میبریم که همزمان تمام این فشارها در حوزه جنگ نرم، در حوزه بعضن جنگ سخت و نیمه سخت در مواجهه با انقلاب اسلامیه و در واقع یک مدیریت هوشمند توسط رهبری داره اعمال میشه تا این صحنه کنترل بشه. تو مقطع هم همینه، شما میبینید وقتی جنگ به پایان میرسه حضرت امام تازه میگه کمربندها رو محکم ببندید، به جوانان توصیه میکنه که در واقع برای یک نبرد همه جانبه خودتون رو آماده بکنید. بابا ما تازه از فضای جنگ اومدیم بیرون، چطور حضرت امام ما رو دارن آشنا میکنن با یک نبرد همه جانبه؟ اونها در واقع همون حوزه‌ای است که اول انقلاب در واقع بنا بود بر اون ورود بکنیم. اونم حوزه جنگ نرم، حوزه اندیشه است و انتقال پیام و روح در واقع استقلال طلبی که خب همون زمینه‌های حرکت نهضت آزادی برق و شکل‌گیری هسته‌های مقاومت در فلسطین و لبنان به وجود آورد و اینها در واقع اون پیام‌ها و قدرت اصلی انقلاب اسلامی بود که غرب می‌خواست در واقع با سیاست کانتینمنت و یه جوری با نگاه سد نفوذ از طریق در واقع مرزهای غربی کشور در واقع بتونه این رو یک مانع ایجاد بکنه و یا حداقل کند بکنه، کاری که تو مرحله بعدی تو مدل‌های تحریم اقتصادی و غیره هم دنبال کرد. بنابراین با این نگاه اولا باید نگاه بکنیم به بحث مقاومت و نگاهی که حضرت امام تو حوزه حق و باطل داره. اما وقتی می‌خوایم وارد جنگ بشیم، چون توی ادامه بحث قبلی مطرح شده بود، اولا باید ببینیم حضرت امام آیا نسبت به جنگ غافلگیر شدن یا نشدن. این بالاخره مهمه. درسته تو مقطعی ایشون فرمانده کل قوا نبود و تو مراحل بعدی این پایه‌های قدرت سخت هم به فرمانده کل سپرده شد و به درستم در واقع چیدمانش انجام گرفت. اما حضرت امام آیا واقعا غافلگیر شدن؟ خب ما وقتی نگاه میکنیم اندیشه حضرت امام و گفتارها و بیانات ایشون رو نگاه میکنیم، ببینیم سال 59 در مقطعی که در واقع صدام روی کار اومده، چند ماهی روی کار اومده و موج اختناق داخلی و استبداد داخلی رو داره در واقع عراق رقم میزنه، ایشون نوک پیکانش متوجه شخص صدام حسین میشه. حالا بعضیا در واقع خود در واقع شاید چه بسا بعضی از مورخین حتی عراقی، من آثارشون رو مطالعه میکردم، این رو ناشی از در واقع دخالت حضرت امام و یک سندی از این که حضرت امام داره در واقع خودش مقدمات در واقع منازعه بین دو کشور رو به وجود میاره اینجوری مطرح میکنه. ولی در این حال نگاه میکنیم حضرت امام کی موقع از موضع اساسی در مقابل شخص صدام میگیره؟ اون موقعی که ایشون در واقع شهید در واقع صدر رو به شهادت میرسونن به همراه خواهرش همشیرشون بنت الهدا و توی اون مقطع در واقع برای اولین بار در واقع کشتن و به شهادت رسوندن مرجعیت تو عراق مطرح میشه. حضرت امام در واقع تاریخ جوری رقم زد که در عراق زیست داشتن، زندگی کردن، در ترکیه، در لبنان و از غزه حتی در اروپا آشنا بودن به محیطا، خصوصا در عراق. حضرت امام کاملا اشراف داشتن به فضای درونی عراق و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که وجود داره در مناطق شیعه نشین. اما درست با پیروزی انقلاب اسلامی که میتونست این موج منتقل بشه به سمت اولین در واقع دروازه های اصلی که میتونست خود در واقع مناطق شیعه نشین عراق بشه، اینا میان در واقع در داخل عراق کودتا انجام میدن و یک انقلابی در درون عراق به وجود میاد و شخص صدام حسین به پیروزی میرسه، کسی که مشهور به در واقع استبداد و خودرایی و کسی که با هر روشی در واقع بس سرکوب دنبال میکنه، که بعضن الان این اندیشه مطرحه، هنوز اثبات نشده به صورت سندی، چون واقعا پیدا کردن سند تو این حوزه خیلی سخته، ولی در واقع به صورت ضمنی بعضی از کسایی که تو سرویس‌های جاسوسی غربی بودن میان که اصلا اون موقع انتخاب صدام حسین در واقع با دخالت سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و امریکا بود، برای اینکه میدونستن این کسی هست که حاضر بشه این دیوانگی رو به خرج بده، همون دیوانگی که حضرت امام در ابتدای جنگ اشاره کردن که گفتن یک دیوانه ای آمده است و یک سنگ انداخته و در رفته. یعنی در واقع با این ادبیات فکر میکردن تنها کسی که میتونه این کار انجام بده خود صدام حسینه و اون تغییرات سیاسی در عراق به وجود میاد و از قضا امامی که مطمئن بودن به شریعت و حرکت و زمینهای داخل عراق، شما میبینید در ابتدای شروع جنگ دائما روی کرد و پیامشون نه به ملت ایران، به ملت عراقه. یعنی شما مطالب رو که رجوع میکنید، بله، بسامد و پیانات ایشون رو که مراجعه بکنید تو ماهای اول، خصوصا 6 ماه اول جنگ، شاید میشه گفت شاید 60% 70% مخاطب حضرت امام در داخل بیاناتشون مردم عراقن و پیغام میدن که حرکت رو شروع بکنید. جالب این نکته هم برای خود من خیلی جالب بود، اینکه حضرت امام در مواجهه با نظام طاغوت در جمهوری اسلامی توجه یا مثلا به قول معروف شاید خیلی تمایلی به استفاده از شیوه های نیمه سخت و انفجار و ترور در واقع شخصیت ها اینا نداشتن و میدیدیم مثلا توی در واقع بیانات و پیام هاشون خیلی به این روش ها کار نداشتن، بیشتر روش های حرکت توده‌ای و مردمی رو برای سرنگونی نظام طاغوت پیشنهاد میدادن. اما در حوزه عراق میبینیم اصلا مدل فرق میکنه. امام میگه برید مراکزشون رو بگیرید منفجر کنید، یعنی اصلا حضرت امام با شور دیگه مردم عراق رو برای یک انقلاب درونی در واقع فراخوان میزنه و این به واسطه اون در واقع پیشبینی که سرویس‌های غربی کرده بودن و یک آدم دیکتاتور تمام عیار رو در داخل عراق به وجود آوردن باعث شد که این سرکوب داخلی و حذف علما و مرجع کشی و دیگران در واقع محدود کردن انقلابیون و شکنجه اونها باعث بشه که یک مقدار این حرکت انقلابی رو بتونن فروکش بکنن تو اون وقته. وگرنه حضرت امام در ابتدای جنگ بیش از این که دغدغه مواجهه عمومی مردم و دستگاه‌های نظامیمون با عراق رو داشته باشن، امید داشتن که از داخل فروپاشی اتفاق میفته و صدام با دست خودش در واقع نابودی خودش رو رقم میزنه. درست. اما این پشمانه غربی‌ها و فضایی که در واقع شکل دادن، حالا بحث جنگ روانی تبلیغاتی هم میاد در صحنه، پس بنابراین امام غافلگیر نشد. امام اولین پیام‌هایی که داریم می‌بینیم توی فروردین ماه سال 59 میگه، اصلا داره هشدار میده نسبت به وقوع یک جنگ و امام غافلگیر نشدن. شاید مسئولین و برخی از انقلابیون غافلگیر شده، ولی امام غافلگیر نشدن. حالا نوع مواجهه‌شون با آغاز جنگ چیه؟ ببینید، هدایت افکارون، همون چیزی که اصلا قدرت نه، میگن قدرت نفوذ بر مغز و دلها که بتونید اینها رو جذب بکنید. حضرت امام با اون قدرت در واقع بسیج افکارون میشه. توی اون مقطع ابتدا میاد حربه روانی دشمن برای اینکه بخواد خودش رو یک کشور قدرتمندی ببینه و مایوس بکنه در واقع کسایی که به صورت چپ نظامی دارن در مقابلشون میجنگن و بعضا بدنه ارتش که در ساختار حالا دوشای فروپاشی هایی شده بود ولی هنوز در واقع یگان های در مرز داشت، برای اینکه اینها رو بتونه حفظ بکنه، سعی کنه قوت قلب بده و توزیع باور در واقع این اعتماد به نفس ملی رو به وجود بیاره. اینا همه حوزه قدرت نرمه که بهش اشاره میکردن. حضرت امام اینجور میگه یک دیوانه اومد یک سنگ انداخته و رفته. اصلا اون التهابات و اون تنشایی که در ابتدا بود در واقع یه جوری اونو در واقع فرو میشونن و در واقع شرایط رو مهیا میکنن که در یک شرایط استیبل و آرام مردم و قوای مسلح آماده بکنن خودشون رو برای یک جنگ تمام عیار برای مقابله با این دشمن.
یعنی در واقع فضا رو مدیریت کردن حضرت امام رحمت الله علیه در آغاز جنگ. آقای شاکری عزیزی، پیرامون شکل مقاومت در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به 8 سال دفاع مقدس توضیح بفرمایید، این که بالاخره به مقاومت انفعالی تدافعی اینها رو اگر بیشتر توضیح بدید، آنچه که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه ممنون میشه.
سپهر اندیشه امام اگه در واقع یک مرور کلی بکنیم چند تا حوزه است. یکی اندیشه عرفانی امامه،
بله،
در واقع اندیشه عرفانی فلسفی نمیشه از هم جدا کرد. یه بخش اندیشه فقهی امامه، یعنی اون زمان فقهی امام به عنوان یک فقیه که مرجع تقلید شیعیان هست به لحاظ اون زبان فقه که در تاریخ مجاریست میبینیم، و یک حوزه زبان یک رهبر سیاسیه که در واقع آگاه به چم و خمهای مثلا کار و اینکه این زبان باید تمام نیروهای سیاسی جامعه رو در اون شرایط جنگی به نحوی عادلانه و به نحوی تکنیکی و حتی راهبردی مدیریت کنه.
درست.
بنابراین وقتی میام توی این فضای زبانی و قسمت‌های مختلفی که در واقع مشاهده می‌کنیم، یه جاهایی مثلا ما می‌بینیم که جنس مقاومت تو هر کدوم از این حوزه‌های اندیشه‌ای تا حدود متفاوته، ولی اینا در واقع وقتی که دقت می‌کنیم به یک نقطه اصلی گره می‌خوره. یعنی اون اندیشه مقاومت در زیر و بم حوزه‌های زبانی مختلف امام هست، چه زبان فقهی، چه زبان عرفان و فلسفه، چه زبانی که با مردم دارن و چه زبان سیاسی که در واقع برای مدیریت و رهبری سیاسی به کار می‌برن. ببینید، عرض کردم تو نظام وجه اولش، یعنی وجه عرفانی فلسفی که در واقع مبنای اصلی اندیشه امام هست که از تاریخ پربار عرفان گرفته شده و میبینیم که خیلی آگاهی داره به عرفان امام و
بله.
شاگرد مرحوم شهاب‌الدین بودن و محمد رضا قمشه‌ای رو به عنوان یکی از در واقع عارفان بزرگ معاصر میدونستن که اینها سلسله عرفان منتهی میشه به در واقع به تاریخ اسلام، به جاهای خیلی اساسی که الان اونجا در واقع بحث جای بحثش نیست. میخوام بگم که زبان عرفانی امام یه زبان خلق اصائی نیست، یک زبانی که فقط سلیقه امام باشه نیست، یک تبار داره به خودش، یه هویت داره برای خودش. عرفان در درون خودش در واقع یه جور مقاومت هست، مقاومت در مقابل دنیا به اون معنایی که در واقع شرحه، مقاومت در مقابل خواسته های بشر، مقاومت در مقابل زیاده خواهی، مقاومت در مقابل جباران، عرفان سرخی که در واقع مطرح میشه، عقل سرخی که سهروردی مطرح میکنه، یه جور عرفان حماسی تولید میشه در مثلا اندیشه امام وقتی که میان به جنگ پیوند میخوره. بنابراین عرفان یه جور مقاومت در مقابل زیادی خواهی های بشره که ما بسیار میبینیم که اندیشه مقاومت امام توی زمینه میگه که حتی میگه علم توحید زمانی که تهذیب نباشه در واقع به سرکشی انسان منجر میشه.
درسته.
خود کتاب حجاب میشه، علم حجاب میشه، حجاب اکبر میشه. اینا یه جور مقاومت در مقابل حقیقت ایجاد میکنه. ما باید اینا رو بشکنیم، در واقع بریم به اون سمتی که واقعا این حجاب رو بر کنار بزنیم. خب این چهره عرفانی فلسفیه. وقتی میایم به حوزه در واقع مدیریت سیاسی امام خمینی، ببینید ما در نظام پهلوی در واقع مواجه هستیم با یک شبه نهادهایی از مدرن، تجربه از نهادهای مدرن که در واقع با یک جور اندیشه شوونیستی، با یک جور اندیشه کاملا سکولاریستی وارداتی خیلی سطحی، از جمله مثلا شما کشف حجاب ببینید، مثلا سیستم اداری ما رو ببینید، کاملا تقلیدی که این حتی نمیتونه نیازهای مثلا یک جامعه مثل ایران در خودش مثلا هضم کنه، مشارکت رو در خودش، تقاضای مشارکت رو هضم کنه. یه جور کاملا در واقع باسمه این اومده تولید شده. خب امام خمینی تو مدیریت سیاسی اجازه میدن که یه جور واقعیات تو عرصه سیاسی بیاد خودشون نشون میده. درسته. یعنی در مقابل نوع نظام وارداتی، حقوق وارداتی، ساختار وارداتی که کاملا تجربه شده در قبل از انقلاب هست، این مقاومت ما مشاهده میکنیم. از اون زمان اداری دیوان سالاری خیلی خشکی که حاکم هست، امام مدیریت سیاسی و رهبری جامعه رو میارن به یک سمت زمان نو، یه جوری که مشارکت همه مردم در ساختن این نهادها جلوه‌گر میشه، به خصوص نهادهای انقلابی که تازه دارن تأسیس میشن، کاملا از درون تجربه های بومی و ملی و دینی ما شکل میگیرن. بنیاد مستضعفان، خدمت شما عرض کنم، سپاه، بسیج، هیئت‌های 7 نفره که بودن مال زمین‌های اینا بودن. ببین اینا کاملا در ارتباط با مردم، در ارتباط با نظام گفتاری مردم، در ارتباط با مشکلات واقعی مردم، در ارتباط با چیزهایی که مونده و مردم با اونا قبل از انقلاب اصلا ارتباط برقرار نکردن واقعا. حالا فهمیدن که یک فضای ایجاد شده و میتونن مشکل رو انتقال بدن. من احساس کنم مشارکت سیاسی که امام در واقع فراهم کردن و واقعا با خیلی هزینه چیزی نداشت، هزینه نهادی نداشت، هزینه سازمانی برای کشور نداشت که مثلا شما کلی احزاب و تشکیلات و رسانات رو بسیج کنید تا این مشارکت اتفاق بیفته. نه، مردم آماده کرده بود امام از لحاظ برای این مشارکت، از لحاظ روحی. خب وقتی این مشارکت شکل میده، شکل نهادهای سیاسی ما در طول جنگ اصلا شکل مقاومتی پیدا میکنن.
درست.
این اقتصاد مقاومتی که الان هست حتی در همون دوره هم بود، نوع مقاومتی که مردم از لحاظ کنترل مصرف خودشون قناعت میکنن، در واقع یه جور مقاومت در مقابل چیزی که بر اونها تحمیل شده. یعنی مردم میفهمن که برای جنگ باید مایه بگذارن. مقاومت فقط این نیست که مثلا ما بریم اسلحه بگیریم تو جنگ تو خط مقدم بجنگیم. اون کسی که این رزمنده مردمی که در خط مقدم میجنگه، پشت سرش خانوادش هست، اقوامش هستن، یه شبکه هست که اونو پشتیبانی میکنه، این شبکه خودش قناعت میکنه، خودش مصرف و مدیریت میکنه. ما بارها شما در طول جنگ بریم، کسانی که مثلا از روستاها و شهرها رفتن به جبهه، در خط مقدم بودن، اینا در طول مرخصی که میومدن به پشت جبهه زندگیشون مدیریت میکردن، یه برنامه‌ریزی در اون مدت کوتاه یک ماه دو ماه مثلا مرخصی،
درست،
کاملا زندگی رو مدیریت میکردن، دوباره برمیگشتن. میخوام بگم که شکل نهادهای سیاسی ما هم یه جور در واقع مقاومت درشون بود.
بله.
این تجربه مقاومت در عرصه مردم، در عرصه مدیران و در عرصه نهادهای سیاسی، امروز به نظر من تو همین بحث اقتصاد مقاومتی این تجربه میتونه جلوه‌گر بشه.
بله، انشالله. خیلی متشکرم جناب شاکری. بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیم میکنیم.
امروز استقامت لازم است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگران بود راجع به این که آیا ملتش استقامت میکنند یا نه، تا اون حد که در روایت هست که فرموده است که شیبت فی صورت هود، برای این آیه ای که آمده است که فستفین کما امرت و من تاب معک، در این حالی که این آیه در سوره دیگری هم سوره شورا هم آمده لکن اون زیر رو نداره، سوره هود که این زیر رو داره فرموده است، این به نظر می رسد که نگران بوده است از این که نبادا ملتش امتش نبادا خدای خواسته استقامت نکنه. باید دولت ملت ایران، دولت ایران، ارتش ایران، سپاه پاسداران ایران، همه پیشهای ایران توجه کنند که استقامت در مقابل ظلم، در مقابل قدرت‌های بزرگ از اموری است که اهم شده است. استقامت در مقابل دشمن است، اهم شده است که استقامت بکنید و اگر استقامت بکنید پیروز هستید. الحمدلله ایران به این صفت، بسیاری از قشها به این صفت متصفند.
چنان در خدمت شما هستیم از تهران و از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیو گفتگو و برنامه رهنما رو تقدیمتون میکنیم. پرداختیم به نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس و در محضر جناب آقای پورجباری و جناب آقای شاکری بودیم و جنبندیشون رو از بحث میشنویم. آقای پورجباری در خدمت شما هستیم و جنبندی شما از بحث.
فهم اندیشه حضرت امام کاملا متکی به اینه که ما مفهوم پدیده انقلاب اسلامی رو تو اون عصر و تو اون دوران درست بفهمیم تا بتونیم تصمیمات حضرت امام رو با اون تراز کنیم. حضرت امام امتداد اندیشه اولیا و اوصیای الهی بودن و بله. این رو تو نگاه جنگ و حق و باطل ترجمه کردن و دفاع مقدس هم در واقع در حوزه جنگ سخت تو همین چارچوب جنگ حق و باطل قابل ترجمه است.
بله خیلی متشکرم و جناب شاگری عزیز جنبندی شما.
بله من جنبندی اینه که ما امروز با مسئله به نام مقاومت به لحاظ عینی و به لحاظ ذهنی روبرویم.
بله
یعنی ما اگه درکی آگاهانه از موقعیت خودمون در جهان معاصر داشته باشیم به عنوان کشور ایران، به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان شهروند، قطعاً به این مقاومت به عنوان مسئله میرسیم.
درست.
یعنی من معتقد نیستم تو فضای جهانی شدن مقاومت نیست، ما ناگزیر از مقاومتیم. این مقاومت در واقع یه جور هسته رفتاری و زندگی ماست. من جنبندیم اینه که امام خمینی به عنوان کسی که در یک دوره 10 ساله حداقل اگه این شکل نگاه کنیم به صورت فشرده،
بله،
منبع سرشار و پایان ناپذیری از اندیشه های مقاومت با سپرهای گوناگون هست که ما میتونیم در حل مسائلمون، در فهم مسائلمون برای امروز استفاده کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که حضور پیدا کردید. خب از اینکه با ما همراه بودید شنوندگان عزیز ارجمند بی نهایت ممنون، سپاسگزارم و به اتفاق دو مهمان ارجمند برنامه تا فرصت آینده از محضرتون مرخص بشیم. در پناه خدای متعال باشید و خداحافظ.
به مدت 54 دقیقه شنونده برنامه رهنما از بخش اول شبکه رادیویی گفتگو بودید و در این فرصت شما شنونده میان برنامه روایت ناتمام هستید با موضوع مستند پورتری عملیات فتح المبین.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
چند لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیپ نمتو صادر خواهد شد.
یا فاطمه از زهرا.
روایت ناتمام.
عملیات فتح المبین. تو اولین روزهای جنگ تحمیلی، عراق منطقه فتح المبین در غرب شهرستان شوش رو اشغال کرد. از این منطقه خیلی از مناطق شمال خوزستان تو تیررس توپ و تانک دشمن قرار گرفت.
دشمن در این منطقه 18 ماه اینجا استقرار پیدا کرده.
عملیات فتح المبین با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسداران و با استعداد 35 گردان از نیروهای ارتش و 100 گردان از نیروهای سپاه پاسداران در مقابل 7 تیپ زره، 20 تیپ پیاده، 10 گردان توپخانه ارتش عراق که معادل با حدود 80,000 تا 160,000 نفر نیرو بود اجرا شد. این عملیات تو دوم فروردین 1361 بعد از حدود 18 ماه از شروع جنگ ایران و عراق آغاز شد.
بسم الله القاسم الجبارین یا زهرا.
ویژگی خاص این عملیات هماهنگی کامل بین یگانهای عمل کننده از سپاه و ارتش بود.
وحدت بین ارتش و سپاه تا تکور دیده می شد. ادغام گردان به گردان، گرهان به گرهان، دسته به دسته و شور فرماندهان یکی از موفقیت های مهم این عملیات.
تو طول عملیات فتح المبین نیروهای ایرانی به خاطر استفاده از استراتژی حملات موج انسانی تلفات بسیار زیادی رو تو خط مقدم دادن. نیروهای ایرانی باید با ارتش عراق که از حمایت زرهی، توپخانه و پشتیبانی هوایی مناسب برخوردار بود و موقعیت خودش رو تثبیت کرده بود می‌جنگیدن.
عملیات فتح الفتوح بود با توجه به اینکه ما تا اون زمان منطقه رو به این وسعت و این چنین ماشین جنگی دشمن رو منهدم نکردیم.
بعد از اینکه نیروهای ایرانی حدود یک هفته به عملیات سنگینشون ادامه دادن و تلفات سنگینی به نیروهای ارتش عراق وارد کردن، بالاخره صدام حسین دستور عقب نشینی نیروهای عراقی رو صادر کرد. عملیات فتح المبین تحقیر آمیزترین شکست برای صدام تا اون روز بود. ایران تونست تو مدت یک هفته 3 تیپ از نیروهای ارتش عراق رو تو منطقه عملیات محاصره کنه و از بین ببره. در عملیات فتح المبین بیش از 4 لشکر، 361 تانک و نفربر، 18 هواپیما، 300 خودرو، 50 توپ و 300 دستگاه مهندسی ارتش عراق منهدم و 120 تانک و نفربر، 500 خودرو، 165 توپ به غنیمت گرفته شد. 15,000 نفر از نیروهای دشمن به اسارت در آمدند و 25,000 نفر هم کشته و مجروح شدند.
دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید و با اعلام ساعت 8 شما همراه میشید با برنامه تا ظهور با موضوع نسبت سیاست و دیانت با هم.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بده.